أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. شارش نده، من بگوش کنم شارش کنم. خب، بحث در اشکالات وارد شده به تعریف مشهور بود. اشکال سوم که اشکال اول کتاب هست این بود که این تعریف مانع اغیار نیست. قواعدی که ممهد استنباط هستند شامل قواعد فقهی هم میشه. قاعده ما یزمن قاعده ایست که فقیه این قاعده رو به دست میگیره و حکم شرعی با اون استنباط میکند. فقیه وقتی شک میکند که آیا بیع فاسد زمان دارد یا زمان ندارد، قاعده ما یزمن رو به دست میگیرد، میگوید که طبق این قاعده هر معامله ای که در صحیحش زمان است در فاسدش هم زمان. پس بیع فاسد هم زمان دارد چون بیع صحیح زمان دارد. خب این قاعده هم قاعده ایست که تمهید کننده استنباط حکم شرعی است. شهید صدر اینطور پاسخ دادن که قاعده وقتی اصولی است که استنباط جعل شرعی بر موضوع کلی کند. این تعبیر ایشون در کتابه. یه خوردم اینجا من میخوام بیشتر توقف کنم چون یک نزاعی هست در این مسئله که جا داره با تأمل بیشتر باز کنیم این مسئله رو. تعبیری که در اول پاسخ آقای صدر به کار برده، شهید صدر به کار برده، این است که اگر قاعده استنباط کند جعل شرعی بر موضوع کلی را، این قاعده قاعده اصولی است. یعنی حکم شرعی که در تعریف آمده مراد از آن جعل شرعی کلی است. جعل شرعی کلی یعنی چی؟ یعنی جعل شرعی که روی یک موضوع کلی رفته است. مثل اینکه ما با یه خبر ثقه کشف کنیم حرمت شرب فقاع را. خب فقاع یه موضوع کلیه، مصادیق مختلفی داره. شارع حرمت رو جعل کرده برای موضوع کلی. این قاعده قاعده اصولی است. اما اگر قاعده استنباط نمی کند جعل شرعی کلی را، حالا استنباط نمی کند یا تطبیق می شود بر جعل شرعی کلی، یا اگه داره استنباط می کنه استنباط نمی کنه جعل شرعی کلی را، بلکه استنباط می کند مثلا مصداق متعلق جعل را یا مصداق موضوع جعل را. این دیگه به نظر آقای صد قاعده اصولی نیست. در قاعده ما یزمن ایشون می‌فرماید که درست است که فقیه از این قاعده به یک حکم شرعی که زمان بیع فاسده دست پیدا میکنه، اما این استنباط جعل شرعی کلی نیست، جعل شرعی کلی با خود قاعده مایوزمن به دست اومده، حالا اون جعل شرعی کلی بر مصادیق خودش تطبیق می شود. پس قاعده مایوزمن در طریق استنباط جعل کلی نیست، بلکه با تطبیقش بر مصادیق مشکل فقیه رو حل میکنه. خب این مقدار مشکلی نداره. اما ما عرض کردیم شهید سعد در بحوث قواعد فقهیه رو به 5 قسم تقسیم کرده، یکی از اونها مثل قاعده ما یوزمن است که اینطور جواب داده. اما اصول عملیه در شبهات موضوعیه اینها هم قاعده فقهی هن. اینها چطور از تعریف خارجن؟ اینها هم با توجه به همین نکته که در تعریف مراد از حکم شرعی جعل شرعی کلیس از تعریف خارج می شوند. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اصول عملی جاری می شوند در شبهات موضوعیه، هیچگاه به ما جعل شرعی را نمی دهند، بلکه مصداق متعلق جعل یا مصداق موضوع جعل رو اثبات می کنند. مثال بزنم، قاعده فراق وقتی جاری می شود در نماز، مفادش چیه؟ مفادش اینه که این نمازی که تو خواندی که شک داری آیا مصداق نماز واجب است، یعنی مصداق اون متعلق جعل، یه جعلی داریم وجوب تعلق گرفته به صلات، این صلات مجموعه ای از اجزا و شرایطه، من وقتی نماز میخونم شک میکنم در جزئی از این نماز یا شرطی از این نماز، شک میکنم که آیا متعلق آن جعل مصداقش رو محقق کردم، چون من باید متعلق رو بیاورم تا امتثال محقق بشه، ذمه‌ام فارغ بشه، شک میکنم که مصداق متعلق جعل حاصل شد یا حاصل نشد، قاعده فراق میاد خاطر جمع میکنه من رو، میگه بگو اون صلات مأمورم به را آوردی، یعنی مصداق متعلق جعل رو اثبات میکنه. وقتی من شک میکنم که این مایه که تا دیروز خمر بود هنوز خمر هست یا تبدیل به خل شده سرکه شده، استصحاب در این شبهه موضوعی جاری میشه و اثبات میکنه برای من که این مایه همچنان خمر است. این استصحاب هم اثبات جعل برای من نمیکنه، جعل شرعی رو اثبات نمیکنه، بلکه موضوع جعل شرعی رو اثبات میکنه. اثبات میکنه که هازا خمرون، قاعده ای که بگوید این خمر است که قاعده اصولی نیست، درسته داره در مسیر استنباط حکم برای من کار میکنه، بالاخره من الان شک دارم که اینجا حکم حرمت است یا حلیت، خمر باشه حرامه، خل باشه حلاله، داره در مسیر اثبات حکم حرکت میکنه این استصحاب، اما در مسیر استصحاب جعل شرعی نیست. اگر حکم رو داره برای من مشخص میکنه، چون اثبات میکند موضوع جعل را، اثبات میکنه که هازا خمرون و حرمت رفته روی موضوع خمر. این رو که صریحاً آقای شهید صد در بحوث به همین شکل توضیح میده، یعنی اصول عملی در شبهات موضوعی ایشون فرموده که اینها در طریق استنباط جعل شرعی نیستند، در طریق اثبات مصداق متعلق جعل یا مصداق موضوع جعل. حالا قاعده طهارت رو عرض میکنم. قاعده طهارت اگه در شبهات موضوعی جاری بشه، مثل همین استصحاب و قاعده فراغ. چرا؟ چون وقتی من شک دارم که این آب طاهر است یا نجس، جواز شرب دارد یا حرمت شرب، جواز شرب رفته روی عنوان ماء طاهر یا حرمت رفته روی عنوان ماء نجس، قاعده طهارت وقتی در این آب جاری میشه اثبات میکند موضوع جعل رو، یعنی مصداق موضوع جعل رو اثبات میکنه، میگه هازا طاهرون، هازا طاهرون، پس یجوز و شربو، یجوز و توضعبهی، اون جواز وضو و جواز شرب که جعل شرعی ماست رفته رو موضوع طاهر، این اصل عملی میاد اثبات میکنه موضوع آن جعل را، ولی خود جعل رو برای ما اثبات نمیکنه. قواعد اصولی باید جعل اثبات کنن، یعنی دست فقیه رو پر کنن. فقیه تا به حال دستش از جعل شرعی در یک موردی خالی بود، قاعده اصولی میاد دستشو پر میکنه، میگه فقیه تو نمیدونستی که آیا غسل احرام واجبه یا واجب نیست در شریعت، من بهت میگم واجبه. حجیت خبر ثقه میاد میگه، این خبر ثقه که میگه اغتسل للاحرام حجته، بعد فقیه با توجه به این دستش از جعل پر میشه، ولی قاعده طهارت وقتی جاری میشه که دست فقیه از جعل پر نمیکنه، فقیه دستش پر بود که جعل شده از جواز شرب ماء طاهر و هر شیء طاهر، یا جعل شده جواز توضع به ماء طاهر، این جعل رو داشت. قاعده طهارت وقتی در این آب جاری می شود چیزی به لحاظ جعل در دست فقیه قرار نمیده، فقط میگوید که این آب موضوع آن جعل هست، آن جعل که جواز توضع است. خب پس قاعده طهارت در شبهات موضوعی مثل سایر اصول عملیه، اما قاعده طهارت در شبهات حکمیه نه، این دوچار این مشکلات نیست. دیروز هم عرض کردم، دیروز مثال زدم به حیوانی که متولد از کلب و کلب و شاته که شک میکنیم که آیا این حیوان طاهره یا نجس، قاعده طهارت جاری شده، شبه حکمی از قاعده طهارت جاری شده. یا اگه شک کنیم در نجاست، نجاست فقا، خمر که شراب متخذ از عنب هست، شراب انگور، اون نجسه. شراب‌های مسکری که از چیزهای دیگه گرفته شده، مثل از جو اگه گرفته شده بشد میشود فقا، که شربش حرامه. حرم رسول الله المسکر من کل شراب، آیا نجس هم هست مثل خمر؟ خب این یه شبهه حکمی است در طهارت و نجاست. قاعده طهارت اینجا میاد وسط، میگه من میگم فقا طاهره، اومدی فقا بخوری ریخ رو لباست، حالا اشکال نداره، میخوای بری نماز بخونی، برای نماز نمیخواد بشوری. خب این قاعده طهارت آیا مشت فقیه رو از جهل پر میکنه یا پر نمیکنه؟ پر میکنه. پس نمیتوان گفت که قاعده طهارت در مسیر استنباط جهل نیست، نه، داره برای ما جهل رو استنباط میکنه و اثبات میکنه و حکم میکند به طهارت فقا. خب اینجا چه باید بکنیم؟ عرض کردیم شایسته اینجا با نکته دیگه‌ای که به تعریف اضافه می‌کند، که همون نکته مشترک بودنه، میگه قاعده طهارت در شبهات حکمی درست استنباط جعل می‌کنه، ولی عنصر مشترک نیست، چون عنصر مشترک نیست قاعده فقهی است، قاعده اصولی نیست. خب اما اون نکته‌ای که عرض کردم که مورد نزاع است اینه که آیا این جعل شرعی که استنباط می شود و گفتید قاعده اصولی است که در طریق استنباط جعل شرعی باشه، مراد از این جعل شرعی جعل شرعی کلیه یا اعم از جعل شرعی کلی یا جزئی؟ جعل شرعی کلی مثل همین مثال هایی که زدم، یک قاعده حرمت شرب فقا رو اثبات بکنه، یک قاعده طهارت فقا رو اثبات بکنه که قاعده طهارت، اینها میخوان حکمی که روی یک موضوع کلی رفته این رو اثبات بکنه. اما گاهی قاعده جاری میشود و جعل شرعی جزئی رو اثبات میکنه، اثبات که میگیم ایجابن یا سلبنه ها، یادتون باشه قاعده لازرر هم که میاد نفی حکم میکند اونم داره اثبات حکم میکنه، ولی اثبات حکمش سلبی است، یعنی میگه این حکم نیست در شریعت. باشه، قاعده ای که بیاد بگه حکم هست یا حکم نیست، بالاخره داره تکلیف رو به لازم جل مشخص میکنه. مثال برای قاعده ای که جعل شرعی جزئی رو اثبات میکنه چیه؟ قاعده لا ضرر، وقتی به لحاظ ضرر شخصی مکلف جاری بشه، شخص نمیداند که آیا وضوء ضرری بر او واجب یا واجب نیست. خب قاعده لا ضرر میاد جاری میشه، میگوید لا ضرره، حکم ضرری جعل نشده، لذا وجوب این وضوء رو نفی میکند. این شبهه شبهه حکمی است یا موضوعیه؟ وقتی من شک دارم که وضوء ضرری بر من واجبه یا نه، شبهه حکمی است یا موضوعیه؟ شبهه حکمی است، چون امر این شبهه به دست شارعه، شارعه باید بیان بکنه بر من. شبهه حکمی است و لذا من به لحاظ جعل شرعی دوچار شکم، نمیدونم جعل شارع به چه گونه بوده است، ولی این جعل جعل جزئی است، یعنی یه حکمی که متوجه شخص منه در رابطه با این وضوئی که برای من ضرر دارد. یه موقع است که لا ضرر رو جاری میکنیم در ضرر نوعی که برای نوع مکلفین یک امری ضرری است، یا لا حرج هم مثل لا ضرر فرق نداره، در حرج نوعی جاری میشه. آیت الله زنجانی معتقدن که در ایام حج چون سعی کردن از فاصله هجر و مقام حرج نوعی داره، باید طواف کننده از فاصله بین هجر و مقام طواف کنه، نمیتونه بره دورتر از مقام دور بیت طواف کند. هجر اسماعیل اون دیواریه که از کعبه فاصله داره، بعد یه مقدار فاصله هست مقام ابراهیم در موازاتش، یه محدوده کوچیکی میمونه برای طواف کردن. تو شرایط عادی خب از این محدوده کوچیک راحت میشه رد شد، ولی در شرایط حج که ازدحام هست حرج نوعی داره، یعنی نوع افراد حرجی میشه براش، ولو اینکه خلاصه محرم قلچماقی میگه آقا برای من حرج نداره، من میرم وسط خلاصه رد میشم. ایشون فرموده نه، لا حرج حرج نوعی رو هم نفی میکنه، میگوید بر تو هم واجب نیست. چرا؟ چون اگر یک عملی حرج برای نوع مکلفین داشت، لا حرج میگه دیگر واجب نیست، برای هیچ کدام از مکلفین واجب نیست، حرج شخصی نیست، حرج نوعی است. خب اینجا وقتی لا حرج جاری میشود، داره یه جعل کلی رو برمیداره، یعنی جعل کلی که شارع کرده بر مکلفین طواف بین هجر و مقام. اما وقتی در حرج شخصی من داره جاری میشه، یه جعل شرعی جزئی که متوجه من بوده، این جعل رو داره برمیداره. خب شهید صدر ظاهر این عبارتی که در صدر جواب دارن اینه که ایشون جعل شرعی بر موضوع کلی تعبیر کرده، گویا میخواد بگه جعل کلی، ولی در ذیل وقتی تعریف خودشون رو مطرح میکنن فقط گفته جعل شرعی، نگفته جعل شرعی کلی. و در بحوث مختار خودش همینه، مختار خودش اینه که قاعده همین که در طریق استنباط جعل شرعی باشد قاعده اصولیست، چه جعل شرعی کلی باشد چه جزئی باشد. در مقابل مرحومای خویی ایشون فرموده که نه، حتما قاعده اصولی باید در طریق استنباط جعل حکم شرعی کلی باشد. بعد اختلاف این بزرگوار در همین لا حرج و لا ضرر ظاهر میشه. طبق بیان مرحومای خویی لا ضرر وقتی در ضرر شخصی هم جاری می شود، وقتی در ضرر شخصی هم جاری می شود، استنباط حکم کلی نمی کنه، لذا با همین معیار از تعریف علم اصول خارجه. اما شهید صدر اینجا به مشکل خورده تو لازرر، دیده که آقا لازرر چه تو حرج ضرر نوعی باشد چه در ضرر شخصی باشه، بالاخره جعل شرعی رو داره مشخص میکنه. برای این مکلف میگه آقا بر شخص تو وضو واجب نیست، این نفی وجوب یعنی نفی جعل. لذا شهید صدر تو لازرر به خلاصه تعبیر آمیانش به هنهون افتاده. واقعا چجوری لازرر رو خارج کرد؟ دیروزی اشاره کردیم. گفت لازرر اصلا قاعده نیست، از این باب آمد لازرر رو از تعریف خارج کرد. چرا جناب صد قاعده نیست؟ شون میفهمد به خاطری که قاعده باید یک نکته ثبوتی داشته باشه. لازرر تجمیع قیود عدمی جعلهای دیگر است. یعنی شارع هزاران جعل داشته، صدها جعل داشته که همه مقید بودن به عدم ضرری بودن فعل. لازرر اومده همه اون قیود عدمی جعلها رو اینها رو جمع کرده، یه بیان اثباتیه. چون یه بیان اثباتی نکته ثبوتی ندارد لذا قاعده نیست، پس از تعریف خارجه. ببینید اومده از این راه مشکل لازره رو حل کرده، در حالی که مرحوم آقای خویی مشکل رو از طریق دیگه حل کرده، گرچه باز در هر ضرر و حرج نوعی هم باز مرحوم آقای خویی دوچار مشکل نیست، گرچه اونها جعل کلی رو نتیجه میدن، اما ایشون فرموده است که قاعده وقتی قاعده است که استنباط حکم شرعی بکند به نحو توصیت نه به نحو تطبیق، و لازرر در اون موارد در واقع داره تطبیق می شود نه اینکه توصیت باشد. حالا دیگه تا همینجا بس باشه، تأمل بکنید روش. ما در درسنامه خارج عبارت آقایون و مطالب دیگر رو مفصل ذکر کردیم، انشاءالله مراجعه بکنید اونجا مطالب اگر ابهام داره روشن میشه. خب اما با توجه به این مطلبی که از شهید صدر عرض کردیم، در احکام انحلالی اولا اگر خود اون حکم انحلالی رو ما مورد نظر قرار بدیم، یعنی مثلا در اکرم کل عالمین که به نظر شهید صدر عموم انحلالیست و جعلهای مختلف رو بر تک تک مکلفین اثبات میکنه، اگه قاعده‌ای در طریق استنباط این جعل‌های جزئی هم قرار بگیرد طبق مبنای شهید صدر، این قاعده اصولی است، چون بالاخره داره جعل وجوب اکرام بر عالم الف، بر عالم ب، بر عالم جیم رو داره اثبات میکنه. علاوه بر این که شاید در این موارد بشه یه پاسخ دیگه هم داد که با جعل کلی هم سازگار باشه، بگیم آقا بالاخره درست حکم انحلالی است و جعل‌های جزئی وجود داره، اما وقتی قاعده اصولی میآید اثبات میکند وجوب اکرام عالم رو، این وجوب اکرام عالم به عنوان واحد جعل شده، یعنی شارع نیامده زید و عمرو و بکر عالم رو یکی یکی تصور بکنه و جعل بکنه حکم رو بر اونها، آمده طبیعت عالم رو تصور کرده، از خلال این طبیعت به نحو اجمالی همه افراد رو دیده، بعد گفته که من جعل میکنم وجوب اکرام رو بر این افراد عالم که انحلال در جعل شکل بگیره. و قاعده اصولی که میاد برای ما اثبات میکنه وجوب اکرام هر عالمی را، در واقع داره این جعل کلی که بر عنوان عالم شده ولو انحلال پیدا میکنه به افرادش، اینو داره بر ما کشف میکنه و این منحل میشه به تک تک افراد. چون حالا شما پرسیده بودید دیروز، پس هم طبق مبنای خود شهید صدر میشه گفت که این قاعده اصولی است، ولو لحاظ کنیم خود جعل‌های انحلالی را، و یا اینکه نه، اگه بگیم جعل کلی، میگیم آقا بالاخره این جعل کلی رو ابتدا داره کشف میکنه، ولی چون ما معتقدیم که در این موارد جعل منحل میشه، از اون عنوان کلی سرایت میکنه به تک تک افراد، ما اون جعل‌های جزئی رو هم میفهمیم، ولی ابتداعا قاعده داره برای ما این رو اثبات میکنه. خب این حاصل مطالب در پاسخ به اشکال سوم. اما اشکال چهارم این است که این بود اشکال چهارم که این تعریف شامل اصول عملیه نمی شود. چرا؟ چون اصول عملیه خودشان احکام شرعی هستند، نه اینکه در طریق اثبات حکم شرعی قرار بگیرند. براءت خودش یک اباحه ظاهری است که شارع جعل کرده، خودش جعل شرعی است. اینطور نیست که من وقتی از حرمت شرب توتون براءت جاری میکنم، این براءت جاری بشود، بعد نتیجه جریان براءت یک جعل شرعی ظاهری باشد. نه، خود براءت حکم شرعی ظاهری است، جعل شرعی ظاهری است و در طریق استنباط جعل دیگه قرار نمیگیره. به این اشکال و نتیجه این است که پس اصول عملی از تعریف خارجه، تعریف جامع نیست. به این اشکال پاسخهایی داده شده. مرحوم آخون این اشکال رو پذیرفته و لذا برای رفع اشکال از تعریف یه تتمه‌ای به تعریف علم اصول اضافه کرده. یعنی بعد از این که حالا یک تغییرات دیگه ای هم مرحوم آخون در تعریف داده، اما اون بخش اول تعریف ایشون با تعریف مشهور جوهرش واحده. ایشون اینطور فرموده علم الاصول هو صناعتون یعرف بها القواعد التي یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. این بخش رو حفظ کرده، فقط یه چیزایی رو تغییر داده که حالا اونا رو خودتون دنبال کنید. علم رو تبدیل کرده به صناعت، بعد القواعد الممهده رو کرده القواعد التي یمکن ان تقع. نکتهش هم اینه که چون ممکنه ایشون برداشتش این بوده که سلام علیکم، خواهش، نه خیر آجا بفرمایید، شما برید، آره مزاحم نمیشم، خدا حافظ، سلامت، خواهش میکنم، خواهش میکنم، بنده خود راننده رو معذرت میکنم. قواعد ممهده ظهور داره در این که تمهید فعلی میکنن. مرحوم آخون میفرماد گاهی یه قاعده میبینیم بررسی میکنیم، خب حجیتش اثبات نمیشه، مثل شهرت تمهید فعلی که نمیکنه، لذا گفته یمکنن تقع، ولی جوهرش همون تعریف مشهوره. این رو حفظ کرده، فرموده اولتی ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل، یا اون قواعدی است که مجتهد در مقام عمل به اونها منتهی می شود. استنباط حکم نمی کنند، ولی در مقام عمل مجتهد به اینها می رسد. اصول عملیه رو با این تتمه داخل تعریف کرده. این یه پاسخ که پاسخ مرحوم آخونده که حالا در ادامه خواهد اومد که این پاسخ رو شهید صدر قبول نداره، چون معتقده که نه، تعریف مشهور از این جهت مشکلی نداره با توضیحی که میدیم. پاسخ دوم پاسخ محقق ناینی است که شهید صدر در اینجا ذکر نکرده پاسخ محقق ناینی رو، ولی چون تو سوال دوستان هم بود من این پاسخ رو ذکر کنم. محقق ناینی فرموده آقا چرا استنباط حکم شرعی رو استنباط حکم واقعی فقط شما میدانید؟ حکم شرعی اهم است از حکم ظاهری و حکم واقعی، و اصول عملی در طریق استنباط حکم واقعی نیستن، ولی در طریق استنباط حکم ظاهری هستن. بله، براءت وقتی جاری میشه حکم واقعی شرب توتون رو برای ما مشخص نمیکنه، ولی حکم ظاهری رو که مشخص میکنه، پس داخل در تعریف هستن. خب شهید صدر در بوس اشکال کرده که اولا جناب محقق ناینی اصول عملیه در طریق استنباط حکم ظاهری هم نیستن، خودشون حکم ظاهری است، همون نکته ای که مستشکل در اشکال میگفت. اصل براءت وقتی جاری میشود، اصل براءت یعنی ترخیص ظاهری در ارتکاب شرب توتون. خب بعد از جریان این ترخیص ظاهری که ما دیگه به حکم ظاهری دیگری نمیرسیم که، خود این براءت این ترخیص ظاهری است. ثانیاً گیرم این رو در اصول عملی شرعی از شما بپذیریم جناب ناینی، در اصول عملی عقلیه چی؟ در اصول عملی عقلیه که دیگه اصلا حکم ظاهری هم موجود نیست، چون براءت عقلی یعنی عقل ادراک میکند که مکلف اگر مرتکب عملی بشود که بیان بر آن عمل، بر حکم آن عمل تمام نباشد، استحقاق عقاب نداره. اصلا ما حکم ظاهری هم نداریم، چون حکم واقعی و ظاهری دو قسم حکم مجعول شرعی هن. این رو بعدا آقای صد جلسه بیشتر توضیح میده، بیان میکنه. حکم ظاهری و واقعی دو قسم از حکم مجعول شرعی هستند. در براءت عقلی ما اصلا حکم مجعول شرعی نداریم. براءت عقلی یعنی قبح عقاب بلا بیان، یعنی عقل درک میکند که مکلفی که بیان بر حکم بر او تمام نشده، اگه مرتکب شد خلاف واقع افتاد، استحقاق عقاب ندارد. پس باز با بیان شما که اعم کردید حکم شرعی را از واقعی و ظاهری، اصول عملی عقلی داخل در تعریف نشد و مشکل به طور کامل حل نشد. بله؟ این قلت وقتی عقل حکم میکنه به براءت عقلی، ما با قاعده ملازمه براءت شرعی را اثبات میکنیم. کل ما حکم به العقل حکم به شرع قلت. خب این که یعنی در طریق استنباط حکم شرعی قرار گرفتن قاعده ملازمه، قاعده ملازمه است که دارد براءت شرعی به ما میدهد. ما بحثمون در خود براءت عقلی است. ما میگوییم این براءت این اولا که پس در واقع شما میخواهید بگویید که قاعده ملازمه یک براءت شرعی برای ما کشف میکند خب چی میخواهید نتیجه بگیرید؟ میخواهید بگید پس ما در موارد اصل عملی عقلی اگر به این شکل میخواید به حکم شرعی برسید، یعنی میخواید بگید که بله یک براءت عقلی داریم، بعد زمیمه میشه بهش قاعده ملازمه، بعد به حکم شرعی. اگر این رو میخواید بگید، خود مرحوم ناینی رو قبول نداره. چرا؟ چون اولا مرحوم ناینی قاعده ملازمه رو در سلسله معالیل قبول نداره، اینو انشالله بعدا در دلیل عقلی توضیح میده، لذا قاعده ملازمه مرحوم ناینی اینجا جاری نمیکنه. ثانیا در پاسخ به اشکال اخیر خواهد آمد که مرحوم ناینی قاعده ای رو اصولی میداند که در کبرای قیاس استنباط باشه. این که شما براءت عقلی رو بیاید در صغرا بذارید، بعد قاعده ملازمه رو به عنوان کبرا بهش زمینه کنید، خود محقق ناینی ضابطش در اینجا تطبیق نمیشه. جواب کدوم مسئله رو؟ مولویت نداره. اولا اینو دقت کنید، وقتی عقل درک میکند که اینجا عقاب قبیحه، اگر گفتیم قاعده ملازم جاری میشه، معناش اینه که عقل ما کشف میکند که شارع هم موافق ادراک و حکم عقل یه حکمی جعل کرده که همون براءت شرعی است. این که اعمال مولویت نیست، این که ترخیصه. آخه این حرفی که شما میزنید معناش اینه هر کسی قاعده قبح قابل آبیان رو قبول داره باید بگه که اصلا شارع امکان نداره براءت شرعی جعل بکنه، پس رفع اعمال علمون چیه؟ دقت کنید یه لحظه، دقت کنید، مشهور علمای ما قبح قابل آبیان رو قبول کردن و براءت شرعی هم قبول دارن. براءت شرعی که الزام نیست بر خلاف حکم عقل به عدم مولویت، میگه منم دارم ترخیص میدم، یعنی همونطور که عقل میگه تو معذوری، من شارع هم دارم با جعل ترخیص ظاهری دارم برای تو عذر میسازم، میگم بله اگر به خلاف واقع بیفتی و حرمت من رو ترک کنی چون علم بهش نداری، من هم دارم میگم تو ترخیص داری، که در واقع به تعبیر شدید ابراز عدم اهتمام به تکلیف واقعی خودش. چه اشکالی داره مولا ابراز بکنه عدم اهتمام به تکلیف واقعی خودش؟ اینا رو انشالله در بحث های حکم ظاهری باید بیشتر دنبال کنیم. اما پاسخ سوم، پاسخ مرحوم آقای خویی است که شهید صد این پاسخ رو در اینجا پذیرفته. آقای خویی فرموده ما حکم شرعی رو توسعه نمیدیم به حکم واقعی و ظاهری، حکم شرعی در تعریف همون حکم واقعی است، ولی با این حال میگوییم اصول عملی هم استنباط حکم شرعی میکند، چون مراد از استنباط خصوص کشف حقیقی حکم واقعی نیست، بلکه مراد از استنباط اثبات تنجیزی و تعذیری حکم واقعی است، و اصول عملیه کشف حقیقی نمی کنند حکم واقعی را، ولی حکم واقعی را اثبات تنجیزی یا تعذیری می کنند. وقتی فقیه شک دارد در حرمت شرب توتون و براءت جاری می کنه، این براءت چه کار داره می کنه؟ بله اثبات نمی کنه برای فقیه که حکم واقعی شرب توتون اباحه است، اما حرمت واقعی را اثبات تعذیری می کند، یعنی معذر فقیه نسبت به آن حکم واقعی حرمت می شود. پس مراد از استنباط رو اگر عام بدونیم از کشف حقیقی و اثبات تعذیری و تنجیزی، اصول عملی هم استنباط دارن، استنباط تنجیزی و اثبات تنجیزی و تعذیری می کنن. حالا براءت که اصل عملی ترخیصی است، اثبات تعذیری میکنه حکم الزامی رو، قاعده اشتغال یا حالا احتیاط شرعی اگر بگوییم شارع جعل کرد، یا اشتغال عقلی فرقی نداره، هر دوی اینها اثبات تنجیزی میکنن حکم واقعی الزامی رو. یعنی قاعده اشتغال وقتی در جای جاری بشود میگوید اون حکم واقعی که در این میان وجود دارد بر تو منجز است اگر با آن مخالفت بکنی. خب داره یه حرفی راجع به حکم واقعی میزنه، این استنباط. و اصولا یعنی نوعا فقیه در فقه احکام شرعی رو اثبات تنجیزی و تعذیری میکنه، کم پیش میآید که از ادله کشف حقیقی بکند، چون قطع به حکم واقعی کم پیش میاد، ادله قطعی کمن، استنباط های فقیه نوعا اثبات تنجیز و تعذیری، چون یا به خبر ثقه تمسک میکنه، خب خبر ثقه حجیت قطع به حکم واقعی که نمیاره، فقیه الان میگه ما استنباط کرد وجوب غسل احرام رو، استنباط کرد یعنی الان قطع پیدا کرد که یکی از احکام شریعت وجوب غسل احرامه، یعنی کشف کردین رو، خب میگه آقا من زن دارم، من زن دارم یکی از این که استنباط نیست. استنباطش کجاست؟ استنباطش اینجاست که حجیت خبر ثقه میآید میگوید که این خبر بر تو حجت، یعنی اگر در واقع وجوب غسل احرام یکی از احکام شریعت باشد و ثقه درست گفته باشه، تو اگر ترک بکنی استحقاق عقاب داری. حجیت خبر ثقه این کارو میکنه. بعد گیرم یه دلیل متواتری آمده باشه، ولی خب این دلیل متواتر نص نیست، ظهوره، باز حجیت ظهور میاد اثبات تنجیزی میکنه حکم شرعی را. پس غالب احکام اگر استنباط میشوند به نفع اثبات تنجیزی و تعزیل و تنجیزی دارن اثبات میشن و اصول عملیه این کار رو میکنن، اثبات تنجیزی و تعزیلی میکنن احکام شرعیه را. بنابراین هم اصول عملیه عقلیه هم اصول عملیه شرعیه اینها داخل در تعریف هستند. در مواردی که دلیل برای ما قطع به حکم می آورد، استنباط به هر دو معنای خودش حاصل شده، یعنی هم کشف حقیقی رخ داده از اون حکم واقعی، لذا صحیح است بگوییم که این قاعده استنباط کرد حکم را به معنی که کشف کرد برای فقیه حکم شرعی را، و هم چون قطع حجت است اثبات تنجیزی یا تعزیری شده است اون حکم واقعی. بله، فقیه نیاز دارد به حجیت قطع، لذا ما دفاع کردیم از شهید صد خلافاً لمرحوم آخوند، گفتیم بحث حجیت قطع هم از مسائل علم اصوله، چون بالاخره قطع ما اگر الان من احتمال نمیدم، امکان عقلی که داره در قیامت خلاف واقع در بیاد قطع من، بعد شارع میگه چرا ترک کردی این عمل رو، میگه قطع داشتم که واجب نیست، شارع میگه خب ولی واجب بوده، ترک واجب کردی. عقل باید بگه قطع تو حجت و مؤذر توست تا من خاطر جمع باشم الان، ولی خاطر جمع نیستم، این حجیت رو ما نیاز داریم، حجیت قطع رو، لذا حجیت قطع عنصر از عناصر مشترک و هست و مسئله اصولی است. ولی به لحاظ این تعبیر استنباط ما میخواییم بگیم که حجیت قطع هم نباشه، همین که کشف حقیقی میکند الان استنباط دیگه رخ داده به لحاظ کشف حقیقی، ولو به لحاظ حجیت هم اثبات تنجیزی و تعزیلی چون میکند به اون معنا هم استنباط رخ داده. حالا ببینید، ما الان به دنبال اصلاح کردن تعریف مشهوریم دیگه، الان یه نص شرعی نداریم که بخوایم به ظهور عرفی این نص تمسک بکنیم. مشهور یه تعریفی کردن، بعد این تعریف با اشکالاتی مواجه شده، ما میخوایم این تعریف رو از این اشکالات مبرا کنیم. میگیم آقا ما که تعریف کردیم، بالاخره اون عالمی که تعریف کرده برای اینکه اشکالا ازش در رفع بشه، میگه آقا استنباطمون مرادمون اینه. بحث الان در استظهار یک نص شرعی نیست که بگیم ظاهرش اینه، دقت میکنید؟ اینجا هم در واقع با این دغدغه شهید صد در حال دفاع کردن از مشهور. اشکال نداره، حالا مراد اونا نبوده، بگیم آقا مراد از استنباط اینه تا اشکال دفع بشه دیگه. بس الان اینه، ما میخواییم اشکال دفع بشه، استنباط رو اینجور معنا کنید تا اشکال دفع بشه. این معنایی که مرحوم آقای خویی کرده شهید صدرم به لحاظ این تعریف پذیرفته. خب عرض کنم خدمت شما، من وارد پاسخ به اشکال پنجم بشم، یکی دو سه دقیقه شاید تموم نشه. اشکال پنجم این بود که این تعریف شامل قواعد لغوی هم میشه، چون قواعد لغوی ظهور کلمه سعید هم در طریق استنباط قرار میگیره، پس مانع اغیار نیست. پاسخ اول که اشاره کردیم قبلا این است که قاعده نیستند این قواعد لغوی، اینها یک قضیه های جزئی هستند. قاعده یک امر خیلی بالاخره کلی و موسعی است که بر اینها تطبیق نمیشه. پاسخ دادیم نه، قاعده یعنی هر گزاره‌ای که کلی است و قابل انطباق برای مواردیه. لازم نیست که قاعده یه چیزی باشه مثل استصحاب که هزاران مورد انطباق داشته باشه. بالاخره این ظهور کلمه سعید هم در مواردی که سعید در خطاب شرعی آمده در اونها انطباق پیدا میکنه و به لحاظ این میتوان این رو قاعده دانست. پاسخ دوم اینه که پاسخی است که محقق ناینی بیان کرده. ایشون فرموده است که قاعده ای اصولی است که در کبرای قیاس استنباط قرار بگیره. مراد از قیاس استنباط یعنی قیاسی که منتج حکم شرعی است. یعنی ما وقتی این قیاس رو شکل میدهیم نتیجه میدهد حکم شرعی را. خب اگر در کبرای این قیاس قاعده قرار بگیره اصولی است. مثل چی؟ مثل حجیت ظهور که وقتی ثابت شد صیغه امر ظاهره در وجوب است میگیم و ظهور حجتون، بعد نتیجه میگیریم پس این ظهور اقتصل للاحرام در وجوب حجت است بر وجوب. ما هم دنبال چی بودیم؟ دنبال اثبات حجت بر حکم بودیم و استنباط و اقامه حجت بر حکم است که همون حالا به تعبیر مرحوم آقای خویی و شهید صد اثبات تنجیزی و تعذیری. اثبات تنجیزی و تعذیری همون اقامه حجت. خب یا خبر ثقه حجتون، این خبر ثقه دال بر وجوب غسل احرام است و خبر ثقه حجتون، قیاس استنباط در کبرایش حجیت خبر ثقه قرار میگیره، حجیت ظهور قرار میگیره. اینها مسئله اصولی هستن، ولی ظهور کلمه سعید که در کبرا قرار نمیگیره، چون در کبرا نیاز به حجیت ظهور دارد. خب اشکال واضحی متوجه مرحوم ناینی میشه. خب جناب تمام مباحث الفاظ به حجیت ظهور نیاز دارن، پس شما مباحث الفاظ رو باید اصولی ندانید. حالا برخی نسبت دادن مرحوم ناینی در کلماتش هست که بله اصولی نمیدونیم. خب اینجا با اون اشکال ارتکاز واضح اصولی این مواجهیم که آقا نمیپذیره ارتکاز و ذوق اصولی که مباحث الفاظ با این اهمیت مسئله اصولی نباشن. اینا رکنن، اساسن. چطور علم اصول بدون مباحث الفاظ مثل همون شیر بیال و دم و اشکم میشه؟ اون که دیگه شیر نیست، اینم علم اصول نیست. همینطور شهید صد یه نقض دیگه هم کرده، فرموده که مسئله اجتماع امرونهی. جناب مسئله اجتماع امرونهی هم در قیاس استنباط در کبرا قرار نمیگیره، چون مسئله اجتماع امرونهی اگر به امتناع رسیدیم در آن نیاز داریم به اینکه احکام تعارض رو بهش ضمیمه کنیم. چرا؟ چون وقتی سله و لا تخصب داریم اگر امتناعی شدیم معنایش این است که این سله و لا تخصب اطلاقهایشان با هم تعارض میکنن، دیگه قابل جمع نیستن که اطلاق داشته باشن نسبت سلات در دار قصبی، چون این منجر میشه که امرونهی در یه چیز جمع بشن. بنابراین بعد از امتناع نیاز داریم که احکام تعارض رو منطبق کنیم. مثلا بگوییم که خطاب نهی چون شمولی است بر خطاب امر چون بدلی است مقدم است، ترجیح دارد. این قاعده رو باید بیایم ضمیمه کنیم، بعد خطاب نهی رو مقدم کنیم، بعد نتیجه بگیریم پس صلات در دار قصبی فقط نهی دارد و حرام است و واجب نیست، مصداق واجب نیست. و اگر قائل به جواز بشویم نتیجه جواز چیه؟ نتیجه جواز این است که خطاب لا تخصب و سله هر دو اطلاق پیدا می کنند، یعنی ظهور اطلاقی در آنها شکل می گیرد و بعد از این نیاز داریم به حجیت اطلاق یا حجیت ظهور. حجیت اطلاق همون حجیت ظهوره، یه مصداق حجیت ظهوره، و اون قاعده باید ضمیمه بشود تا قیاس منتج بشه. لذا بیان مرحوم ناینی در پاسخ از این اشکال تمام نیست. یه تتمه از این بحثمون انشاءالله در جلسه بعد تمام میکنیم و وارد موضوع علم اصول میشیم. صلی الله علی محمد. خستتون کردیم. سلامت
باشید. بعد پاسخی که شهید صد دادم گفتن این احکام زاویه شامل نمیشه، مثل براءت، مثل براءت در واقع این خودش حکمه، خودش حکم شهریه. این تصویره
پاسخه؟
این پاسخ شهید صد بودی، شما گفتید خود اصل عملیه براءت که رفع مالایمون خودش حکمه، یعنی در طریق استنباطی حکم شهری قرار نمیگیره. اینجوری نیست که فقیر دستش بگیره بعد به حکم برسه، خودش حکمه. میگم به نسبه به مسئله که مثلا شرب توتون باشه، خودش در طریق استنباط حکم شرعی شرب توتون قرار میگیره. یعنی رفع امر رو انقدر موضوعش هم عریضه، خب
یعنی اثبات تنجیز تعذیری میکنه دیگه. نه در طریق استنباطش اثبات
تنجیز، شما فهمیدین که خودش حکمه،
خودش که حکمه،
بر خودش حکمه.
به مرحوم ناینی اشکال کرد.
آره
اشکال اولین بود که جناب ناینی، اصل براءت که در طریق اثبات حکم ظاهری نیست، خودشون حکم ظاهری است که ما داریم
در. حالا میخوام بگیم این قسمت میشه اینجوری جواب که نه، به نسبه فرق کنه. اعتبار شما اگه شرب توتون باشه، خب اینجا شما از این استفاده کردی بعد رسیدی به مثلا اباحه شرب توتون.
اباحه واقعی؟
اباحه ظاهری. ولی خب بازم
اباحه ظاهری هم نرسیدیم، خودش اباحه ظاهریه. دقت کنید.
خود موضوعش چیه؟
اصلا براءت یعنی اباحه ظاهری و ترخیص ظاهری که شارع در ارتکاب شرب توتون داده. اینطور نیست که اینو اول جاری کنیم بعد نتیجه بگیریم پس شرب توتون اباحه ظاهری داره. پس نیست، خودشه، خود اون ترخیص ظاهری.
تطبیق به جر میرسید اینو چیز، چون با تطبیق همین رفع مالایلم
تطبیق نه با تطبیق به جر نمیرسیم. درست تطبیق شد رفع مالایلمون، شارع گفت مالایلمون ترخیص ظاهری دارد، بعد ما میگیم این مصداق مالای علمون است، شرب توتون مصداق مالای علمون است، بعد اون قاعده تطبیق میشه. خب الان در اینجا خود جریان براءت یعنی ترخیص ظاهری در شرب توتون، بعد دیگه من با این چیو دارم
خب به دست میارم. که درباره لازره یه اشکال شما بس مطرح شد که شما گفتید لازره اینجوری که خودش حکم اثبات میکنه، نه اونجا هم بحث تطبیق و برای شما گفت همون حکم اثبات میکنه.
لازرر دیروز من راجع به لازرر صحبت کردم،
دیروز در باره لازرر فهمیدین که
لازرر سئوزیق جل رو داره مشخص میکنه برای من. من وقتی لازرر جاری میکنم داره در رابطه با سئوزیق جل حرف میزنه، میگه اون جعل شرعی مزیق است، شامل فرض ضرر نمیشه، لذا لازرر از دلش راجع به جعل یه حرفی در میاد. حالا یه بار اثبات و نفی خود جعله، یه بار اثبات و نفی حدود و ثغور جعل، سعه جعل رو داره نفهم، اینم اثبات جعله.
این کسایی که قائل میگن که حتی بعضی موقع زمان رو شما خود زمان رو اثبات،
اون که قائل مایوزمن بود،
نه لازره بعد از ما زمان
بود، اون که باشه، اون که گفتم اگر مبنای شهید صدر رو بگیم که خب خیلی بهتر، یعنی فقط اثبات سلبی نیست، اثبات ایجابی هم هست، اون ربطی نداره به این بس. بالاخره زمان یه چیزی غیر از خود این قاعده لازره. حالا یه چیزی ممکنه تو ذهن شما باشه دیگه، حالا من اینا شاید شما اینو میخوای بگی که لازرر، حالا نه طبق مبنای شهید صدر، طبق همین مبنای مشهور که نفی حکم میکنه، لازرر داره به طور کلی میگه ما هیچ حکم ضرری نداریم، همه احکام ضرری داره نفی میکنه، بعد این در واقع تطبیق می شود بر موارد مختلف که این وضوع حکم ضرری نداریم، وجوب وضوع نمیدونم، وجوب صوم حکم ضرری نداریم. بله اگه اینو می خواهید بگید ما قبول داریم که لازرر به این معنا تطبیق، لازرر به این معنا تطبیق است. سلام علیکم از شما.